ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 30 آذر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 20 ماه دسامبر سال 2020 میلادی است. عزیزان سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما که به مجله شامگاهی ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صفحه نخست همکارم رضا جمالی است. اجازه بدید که با تازه ترین خبرها آغاز کنیم.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی و از رهبران جنبش سبز در واکنش به اعدام روح الله زم میگوید که ظلم و سرکوب در جمهوری اسلامی به امری عادی و خونریزی به عملی سیستماتیک تبدیل شده است. به گزارش سایت کلمه، خانم رهنورد در پیامی به مسئولان جمهوری اسلامی توصیه کرده که به نوشته او به سرنوشت حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی توجه کنند. او به مسئولان جمهوری اسلامی گفته است که جوانکشی، سرکوب آدم‌ها و انواع ظلم و ستم در مرام آنها به امری پیش و پا افتاده و به خونریزی سیستماتیک تبدیل شده است. زهرا رهنورد روح الله زم را روزنامه نگار افشاگر رانت‌ها و فسادها خوانده و نوشته است او از کشوری دیگر دزدیده و به بند و شکنجه کشیده شده و دور از چشم مردم محاکمه و به اعدام محکوم شد. روح الله زم مؤسس و مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز بود که پس از ربوده شدن به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از عراق هفته گذشته اعدام شد. گروهی از طلاب و روحانیون حکومتی در حوزه‌های علمیه ایران سخنان محمود امجد روحانی منتقد علی خامنه‌ای را محکوم کرده و خواستار توبه او شدند. محمود امجد که از روحانیون پرنفوذ و استادان مشهور حوزه‌های علمی است، در واکنش به اعدام روح الله زم او را شهید خوانده بود و 25 آذر طی سخنانی در صفحه اینستاگرام خود به علی خامنه‌ای تاخت و او را مسئول مستقیم همه جنایت‌ها و کشته شدگان 1388 به این سو خواند.
آقای خامنه‌ای باید اینجا از اون استبداد رأی خودش بگذره. تمام این خونها و کشته هایی که شده از 88 بعد همش مسئولش شما هستید جناب آقای خامنه‌ای.
در واکنش به این سخنان حسین مؤمنی مدرس حوزه علمیه انتقاد آقای امجد از علی خامنه‌ای را با سرپیچی یاران پیامبر اسلام قیاس کرد و عبدالحسین خسروپناه مدرس فلسفه سخنان او را شمشیر زهرآلود توصیف کرد. علیرضا عرافی از مدیران حوزه علمیه نیز با اعلام براءت از آقای امجد گفت که حوزه ها برای بر عهد خود با علی خامنه ای میمانند. تعدادی از روحانیون و طلاب کرمانشاه نیز با برگزاری تجمعی سخنان محمود امجد را موهن خوانده و علیه آن شعار دادند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 177 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در روز یکشنبه بدین ترتیب شمار جان باختگان بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 53500 تن رسید. سیمالاری شمار مبتلایان جدید به بیماری ناشی از کرونا را هم حدود 6300 تن اعلام کرد. با احتساب این بیماران جدید بر اساس آمارهای رسمی مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 1,150,000 نفر رسیده است. منابع پزشکی مستقل در ایران همواره آمارهای رسمی مبتلایان و درگذشتگان کرونا در ایران را مردود دانسته و رقم واقعی را تا چند برابر بیشتر ارزیابی می‌کنند. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر ممنوعیت ثبت نام نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت اعضای نیروهای مسلح ایران می توانند پس از استعفا از منصب نظامی خود در انتخابات شرکت کنند. او همچنین احتمال سوء استفاده نظامیان از امکانات کشور را رد کرد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته حضور در انتخابات را حق افراد نظامی خوانده و گفته بود درجه نظامی این افراد در روند بررسی صلاحیت آنها تأثیری نخواهد داشت. و خبر آخر این که هزاران معترض روز یکشنبه به خیابان‌های بلاروس آمدند و علیه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری این کشور تظاهرات کردند. آقای لوکاشنکو در جریان انتخابات ماه آگوست پس از 26 سال حکومت بار دیگر به عنوان ریاست جمهوری این کشور اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه مخالفان آقای لوکاشنکو که او را به تقلب گسترده در انتخابات متهم می‌کنند سعی دارند با این تظاهرات فشارهای خود را بر او همچنان حبس کنند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران و جهان خواهیم شنید. زهرا رهنورد میگوید جوانکشی و خونریزی سیستماتیک برای دولت مردان جمهوری اسلامی پیش پا افتاده شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران انتقال پیام تهران به وسیله عباس عراقچی به مقامات دولت جو بایدن را رد کرد.
معمولا این اظهار نظرها و تاییدها یا تکذیبها میتواند مفهوم دیگری داشته باشه و اتفاقا اون چیزی که میگن انجام ندادیم انجام داده باشد.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. طی روزهای گذشته بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت اعلام می‌کند، روندی کاهشی داشته شماره ابتلا به ویروس کرونا. اما همچنان کارشناسان و مسئولان تاکید می‌کنند که این وضعیت شکننده است و باید پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود. با همکارم سپیده بهگام از طریق تلفن همراه هستیم. سپیده، به شما سلام می‌کنیم. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدی و آخرین‌ها رو از شما بشنویم.
درود به شما الهه و همراهان رادیو فردا. همونطور که گفتید، مقامات از شکننده بودن و ناپایدار بودن موقعیت صحبت می کنند و اینکه مردم اگر رعایت نکنند مجددا آمارها صعودی خواهد شد. از روز گذشته یک محدودیت های در نظر گرفته شده، ویژه شب یلدا در واقع 29 و 30 این محدودیت ها در نظر گرفته شده. بنابراین امروز هم این محدودیت ها وجود داره به این شکل که از ساعت 18 فعالیت همه اصناف به جز مشاغل گروه 1، بیمارستان ها و داروخانه ها و مراکز مثل آتش نشانی و مخابرات و غیره میشه و همینطور تردد خودروهای شخصی هم برای روز گذشته و امروز از ساعت 20 شب تا 4 صبح ممنوع خواهد بود. اما با وجود اینکه این محدودیت ها از روز پیش در نظر گرفته شده، گزارش هایی که منتشر میشه از رسانه های داخلی نشون میده که شهروندان بعضن رعایت نکردن و همینطور مغازه‌داران هم به ویژه، مثلا اونطور که روزنامه همشهری نوشته، در محدوده بازار تهران همچنان فعالیت میکنند. این دوره همی شب یلدا در واقع از چند وقت پیش به یک دغدغه برای مسئولان تبدیل شد که این دغدغه بسیار به جا هم هست. اما اگر دغدغه چند ماه پیش مسئولان هم همین بود و زمان مراسم عزاداری امام سوم شیعیان، قطعا ما با افزایش آمار مرگ و میر و شمار مبتلایان روبرون نمی شد. اما در مورد واکسن بگم الهه، رئیس سازمان نظام پزشکی امروز نامه ای نوشته به سعید نمکی وزیر بهداشت و از جمله گفته که باید با توجه به اهمیت زمان ما از منابع معتبر واکسن رو خریداری بکنیم و شروع به واکسیناسیون مردم بکنیم در یک بازه زمانی مشخص. خب مسئولان در این روزها چه در رابطه با واکسن از کمپانی‌های خارجی، خرید واکسن از کمپانی‌های خارجی و چه در مورد واکسن داخلی حرف‌های متناقضی زدن. برخی گفتن که امکان خرید واکسن خارجی به دلیل وجود تحریم‌ها نیست، برخی گفتن که شرایط حمل و نگهداری واکسن رو نداریم، مثل اون فریزرهایی که منفی 70 درجه باید باشن، که البته همه اینها تکذیب شد. مثلا در مورد یخچال گفته شد که نیازی نیست به همچین چیزی، میشه اونها رو برای مدت یک ماه از همون در واقع یخهای منجمد استفاده کرد و چون زود هم مصرف میشه نیازی به اون فریزرها نیست. در مورد واکسن داخلی هم خب میتونم اشاره بکنم به صحبت‌های معاون مستعفی وزارت بهداشت که میگفت نوعی معرکه گیری هست، و مسعود مردانی عضو کمیته مبارزه با کرونا که میگفت اصلا روی واکسن ساخت داخل نباید حساب بکنیم. با این حال سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده که واکسن ایرانی کرونا تیر ماه سال 1400 تولید میشه. الهه.
سپیده، امروز آیت الله علی خامنه‌ای در یک سخنرانی تلویزیونی از کادر درمانی از جمله پرستاران قدردانی کرده و درباره قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاران صحبت‌هایی رو مطرح کرده. در این باره بشنوید.
درسته الهه، یکی از به هر حال حلقه های مؤثر نظام درمان کادر درمانی و به ویژه پرستاران هستن که الان ماهاست درگیر فشار کار و سنگینی وظایف هستن، خیلی وضعیت پر استرسی هست، فرسایشیه. در تقویم جمهوری اسلامی امروز رو روز پرستار نامگذاری کردن، به همین دلیل علی خامنه ای به صورت زنده و تلویزیونی سخنرانی کرد و از جمله همین موضوعی که شما گفتید گفت که اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از مدت ها قبل تصویب شده بود اما اجرا نشده بود و حالا دستور اجراش رو رهبر جمهوری اسلامی صادر کرده. او گفت که مسئولان باید پرستاران رو استخدام بکنن، بر این موضوع گفت من تاکید کردم. البته این در حالی هستش که حمیدرضا عزیزی دبیر شورای عالی نظام پرستاری گفته که سالانه باید 10,000 پرستار جذب میشد اما از سال 95 به بعد استخدامی در این حوزه وجود نداشته. روز گذشته هم دبیر کل خانه پرستاری اعلام کرد که در دوران کرونا بیش از 400% ما با مهاجرت پرستاران ایرانی روبرو شدیم و او گفت که در این مدت کشورهای اروپایی شرایط ورود پرستاران رو تسهیل کردن، از جمله مثلا مواردی مثل امتحان زبان و برخی سختگیری ها رو حذف کردن و بنابراین به گفته او پرستاران از ایران مهاجرت کردن. الهه
سپید، اوضاع کشورهای دیگه از نظر شیوع کرونا و واکسن چطوره؟ و سپید فرصت زیادی نمونده. ممنونم.
من اشاره بکنم به بریتانیا که یکی از کشورهایی هستش که به لحاظ آمار مرگ و میر در ردیف بالای جدول مرگ و میرها قرار داره. از دو هفته پیش شمار در واقع بیمارها و مرگ و میرها افزایش پیدا کرده و یک ویروس جدید اونجا اومده که بسیار نگران کننده هست. بنابراین نخست وزیر اعلام کرده که محدودیت‌های جدیدی در اونجا در نظر گرفته میشه. در سوئد که یکی از کشورهایی هست که سهل‌گیرانه‌ترین مقررات رو داشت، چند روز پیش پادشاه اعلام کرد که این سیاست‌هاشون شکست خورده و اداره بهداشت همگانی حالا توصیه کرده که مردم در ساعات پر ازدحام ماسک بزنن و از هفته دیگه هم قرار هستش که واکسیناسیون آغاز بشه. در اسرائیل صبح امروز اعلام شد که برنامه واکسیناسیون سراسری آغاز خواهد شد به زودی و در اولین مرحله نخست وزیر این کشور شب گذشته در مقابل دوربین‌ها حاضر شد و واکسن مقابله با ویروس کرونا رو در واقع تزریق شدهش. و آلمان هم دولت اعلام کرده که دوزهای واکسن بیشتری رو نسبت به اون چه که در ابتدا قرار بود که خریداری بشه سفارش دادن و وزیر بهداشت گفته که در سال آینده 2021 هر کس که بخواد میتونه واکسینه بشه. الهه
سپاسگزارم. با همکارم سپیده بهگام همراه بودیم که ما رو در جریان تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران و جهان قرار داد. و اما عزیزان اجازه بدید که به سراغ مطلبی دیگه و گزارشی دیگر برویم و اون این که با پوزش از شما یک لحظه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه ایران منتظر اقدامات عملی دولت جو بایدن است، خبرهای مربوط به انتقال پیام تهران توسط عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران به مقامات دولت بایدن را رد کرده و گفته است نه پیامی دادند و نه پیامی گرفتند. سعید خطیب‌زاده در گفتگویی که امروز در روزنامه همشهری منتشر شده گفته است اظهارات جو بایدن با عملکرد دولت ترامپ تفاوت‌های آشکاری دارد و به رئیس جمهوری منتخب آمریکا توصیه کرده که به برجام بازگردد. فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار در سوئد در گفتگویی که با رادیو فردا داشته از میزان باورپذیری حرف سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید.
برای ارزیابی صحبت‌های آقای خطیب‌زاده باید ما هیچ اطلاعی نداریم که واقعاً پیامی فرستاده شده یا گرفته شده، اما وقتی که روانشناسی رفتاری این سخنگویانی که در جمهوری اسلامی صحبت میکنن رفتارشون رو مطالعه میکنیم، سوابقشون رو میبینیم، متوجه میشیم که معمولا این اظهار نظرها و تاییدها یا تکذیبها میتواند مفهوم دیگری داشته باشه و اتفاقا اون چیزی که میگن انجام انجام ندادیم انجام داده باشن. من یادم میاد وقتی که رفتار تیم دولت اوباما رو میبینم، کاخ سفید در دوران دموکرات ها و آقای باراک اوباما، اونها هم پیغام میدادن و هم پیغام میگرفتن. الان با توجه به اینکه تیم جمهوری خواهان از کاخ سفید دارن میرن بیرون و تیم دموکرات ها دارن میان، همون رفتار احتمالاً دوباره تکرار خواهد شد. هرچند که جمهوری اسلامی نفی میکنه، ولی اصلا بعید نیست که واقعا دولت رئیس جمهور جدید آمریکا هم آقای بایدن هم پیام‌های رو ارسال کرده باشه، چون که وارد هر گونه مذاکره و هر چالشی با جمهوری اسلامی بشن در ارتباط برجام اصلا موضوع ساده‌ای نیست که اونو بتونن ران کنن، هدایت کنن.
بله.
اگر واقعا قرار دولت آمریکا میان مدت خودش درگیر برجام مسئله هسته‌ای را و مسئله موشکی بکنه، رفتار دموکرات‌ها نشون میده اصلا از قبل یه رایزنی‌هایی و هماهنگی‌هایی با جمهوری اسلامی باید میکنن و بعید به نظر میرسه که دولت بایدن تا همین الان هم سکوت کرده باشه. من فکر میکنم بحران بسیار پیچیده تر و چند لایه تر از اینه که با اظهار نظر آقای تخت روانچی یا حتی دبیر کل سازمان ملل معادلات جابجا بشه. بحث بر سر اینه که اصلا شرایط منطقه و شرایط ایران و شرایط آمریکا و حتی برجام همه اینها متفاوت شده. اصلا شرایط قبلی وجود نداره. این که فقط با اعلام این که آمریکا برمیگرده به برجام دوباره زنده میشه یا نمیشه، این یه بحثه، یا اینکه واقعا باید بنشینن و از اول تمام جزئیات رو بررسی کنن که مذاکراتی که عین برجام بکنن 6 سال 7 سال طول خواهد کشید. بدین لحاظ من فکر میکنم که باید یه کمی صبر کرد بدید که آیا دولت رئیس جمهور جدید آمریکا این توانایی رو خواهد داشت که وارد جزئیات برجام بشه و اصلا به لحاظ داخلی این توافق رو دارن که یک جوری موضوع رو جمع بکنن که مسئله غنی‌سازی و فعالیت هسته ایران و موشکی و مثلا فعالیت های منطقه ایران که احتمالا در آینده نزدیک مسئله حقوق بشر هم بهش اضافه میشه، این پکیج و این بستر رو اصلا میشه هدایت کرد یا شرایط انقدر تغییر کرده که مذاکرات بسیار مفصلی میطلبه. من خیلی بعید میدونم که مذاکرات جدید برجام به سادگی انجام بشه. خیلی بعید به نظر میرسه که توافقی به صادقی صورت بگیره. خیلی بعید به نظر میرسه برخلاف گام هایی که اتحادیه اروپا داره برمیداره و تلاش میکنه یک جورهای ساده سازی کنه قضیه رو، بعید به نظر میرسه که آنچه که قرار در صورت با فعالیت هسته ایران، غنی سازی ایران، بحث موشکی ایران و مداخلات جمهوری اسلامی توی کشورهای منطقه یا ارتباطی که با سازمان های تروریستی داره، اینها رو به راحتی بشه باز کرد، بررسی کرد و بحثش. اما در هر حال دولت رئیس جمهور آمریکا هنوز مستقر نیست و فکر میکنم به زودی این بحران خودش نشون میده. من فکر میکنم همین پرونده اعدام روح الله زم رو که موجب اعتراض بسیار گسترده شد و موضوع محکومیت نقض حقوق بشر از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا، اینها موضوعاتی دیگه نمیشه گفت که اینها روی برجام تاثیر نخواهد گذاشت. مجموع اینها باعث میشه که نگاه جدید به ایران ایجاد بشه. اصلا بحث بر سر اینه که حکومت ایران، سیستم جمهوری اسلامی در حال تغییر تحولات بزرگه. بحث جانشینی مطرحه. اگر اینها برجام رو امضا کنن، توافق کنن، کدوم رهبر قرار اجرا کنه؟ با کی باید امضا کرد؟ این آقای ظریف که همون آقای ظریف قبلی نیست، آقای حسن روحانی که دیگه اصلا اعتبار نداره. کی داره ایران رو اداره میکنه؟ کی داره روی کی غلبه میکنه و کی داره کیو حذف میکنه؟ اینا موضوعاتیه که اساسا توافق هسته‌ای با یک مجموعه‌ای که داره از طرف ایران صحبت میکنه و اسم خودش جمهوری اسلامی میذاره بسیار پیچیده و غامض میکنه.
از فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد میشنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. بشنوید که زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز در سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌برد، در بیانیه‌ای که درباره اعدام روح الله زم نوشته است، گفته که جوانکشی و سرکوب آدم‌ها برای دولت مردان جمهوری اسلامی امری پیش پا افتاده شده است. او در این پیام که امروز در وبسایت کلمه منتشر شد، تاکید کرده که این روند در جمهوری اسلامی خونریزی سیستماتیک شده است. عزیزان، در رابطه با آنچه که زهرا رهنورد نوشته است به سراغ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا رفتیم. آقای افشاری، به شما سلام میکنیم. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید و تحلیل و واکنش شما رو در این باره نخست جویا هستیم.
با عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، به نظر من موضع‌گیری سرکار خانم رهنورد موضع‌گیری اصولی و شجاعانه بود و به نظر من اثرگذار هست در فضای سیاسی، ضمن اینکه به هر حال اعتراض خودشون رو به این اعدام که عملا قتل دولتی بود در مورد روح الله زم اعلام کردن، موضع گرفتن و مسئولیت اخلاقی و سیاسی خودشون عمل کردن و فراتر از اون در ادامه مواضعی که بعد از اعتراضات آبان 98 توسط این و زوج سیاسی اعلام شده، این موضع‌گیری هم کاملا یک همسویی و هماهنگی با اون داشت و به نوعی در حال داره اعلام کردن که وضعیه با این رفتاری که حکومت در پیش گرفته و جنبه سیستماتیک پیدا کرده. این عبارت سیستماتیک به نظر من خیلی مهم هست که برش تاکید شده که این خونریزی، کشتار، سرکوب سیستماتیک شده و مسئله مشکل ساختاری هست. بعد موضع‌گیری خانم رهنورد از جایی نمایان میشه که ما نگاه بکنیم که اکثر چهره‌های سیاسی شناخته شده اصلاح طلب یا کسانی که حالا معترض وضع موجود هستن ولی از سابقه شبیه خانم رهنورد و مهندس موسوی برخوردار هستن، در این خصوص سکوت کردن.
خب آقای افشاری، آیا این نشان دهنده جدایی کامل رهبران جنبش سبز از ساختار جمهوری اسلامیه از دیدگاه شما؟
حال شاید نشه خیلی با قطعیت در این خصوص صحبت کرد، اما این صحبت ما بگذاریم کنار صحبتی که مهندس موسوی بعد از اعتراضات آبان نهش کرد و اعلام کرد که اگر جبرانی صورت نگیره تشبیه کرد جمهوری اسلامی رو و رهبریش رو با اقدامی که محمد رضا شاه در سرکوب اعتراض 17 شهریور انجام داد. این معناش این هستش که جمهوری اسلامی خودش رو در سررنوش مشابه همه حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی قرار داده که به تعبیر خانم رهنورد فروپاشی اونها گریزناپذیره. این هشدار که داده میشه شاید از نگاه خیرخواهانه هم هست، اما معناش اینه که ادامه این روند اگر منجر به تغییر جمهوری اسلامی بشه امر طبیعی و درستی بوده. به این معنا خانم رهنورد اعلام میکنه که حالا اگر ما نتوانیم با 100% بگوییم که ایشون نظرش هست که الان باید جمهوری اسلامی تغییر پیدا کنه، اما این صحبت یعنی این هست که یک، مشکل ساختاری سیستماتیک شده و این ساختار باید تصحیح بشه، و دو، اگر حکومت بخواد کماکان لجاجت بکنه و بر این روش های غلط پافشاری بکنه رفتنش اجتناب ناپذیره و این اتفاق هم اتفاق درستی بوده. یعنی اگر مسیر به این سمت بره میشه نتیجه گیری کرد که خانم رهنورد هم با اون همراهی میکنه.
آقای افشاری، در نهایت در پاسخ به سوال نخست و در تحلیل اولیه خودتون گفتید که این بیانیه تأثیرگذار هست در فضای سیاسی ایران. حالا سوال از شما اینه که بدنه اجتماعی معترض در ایران آیا از این بیانیه راضی خواهند بود؟ آیا بر اونها تأثیرگذار خواهد بود؟ اونا چه نظری خواهند داشت؟
بدنه اعتراضی در جامعه، اساسا جامعه ایران نسبت به این حکم اعدام برخلاف تصور حکومت نه تنها مرعوب نشد، نه تنها نترسید، بلکه یک حس شفقت گسترده و همراهی گسترده با روح الله زم ایجاد شد، حس همسرنوشتی، و در کنار اون یک خشم و انزجار از حکومت بیشتر شد. بنابراین موضع‌گیری هر فعال سیاسی در این مسیر با همراهی این اکثریت معترض همراه میشه و به یک معنا تأیید او خواهد بود و به اصطلاح نمره مثبت گرفتن اون فعال سیاسی از جمله خانم رهنورد. اما اثرگذاری خانم رهنورد از این نوع موضع‌گیری ها در دو سو هست. یک، باعث میشه که بخشی از بدنه حالا جنبش سبز بگیم، نیروهای اصلاح طلب بگیم، اینها رادیکال تر بشن، اینها همراه تر بشن، همین تحولات خانم رهنورد و مهندس موسوی رو دنبال بکنن و جدا بشن از اون مسیر متفاوت و متضادی که امثال خاتمی ها مثلا دعوت کننده به اون سمت هستن. تأثیر بزرگ دیگرش این هستش که به هر صورت خانم رهنورد بر بخشی از نیروهای سنتی و قدیمی جمهوری اسلامی پایگاه اجتماعیش اثرگذار هست. میتونیم بگیم بر بدنه سپاه، بر بدنه این نهادهای انقلابی، اینها در آینده که ممکن هستش که گذار به دموکراسی ممکن بشه، تغییر جمهوری اسلامی، میتونن هزینه های اون تغییر رو کم بکنن. وقتی که امثالی مثل رهنورد و مهندس موسوی هم با تغییرات ساختاری همراهی میکنن و در نهایت هم بدنه معترض در کف خیابان‌های ایران، در کف جامعه ایران، اینها احوالاتشون، نگاه‌هاشون متغیر هست، تابعی از زمان هست و هر چقدر ببینن که مثلا خانم رهنورد در سر بزنگاه‌های سیاسی موضعی را همراه با مردم میگیره، خب این نظرات عوض میشه. اگرچه ممکنه به دلیل برخی از سوابق حتی مخالف باشن یا الان زمانه ای نباشه چندان به نفع میدانداری و رهبری خانم رهنورد یا مهندس موسوی، اما نگاه ها رو به اینها مثبت میکنه. برای بحث من برای اثرگذاری به این معنا نیست که لزوما مهندس موسوی یا خانم رهنورد میتونن بر پیکان رهبری معترضان سیاسی ایران قرار بگیرن، اما میتونن نگاه ها رو نسبت به خودشون مثبت بکنن که اونها بخشی از معترضان هستن و بخشی دیگر هم اضافه بکنن به این نیروهایی که خواهان تغییرات ساختاری و بزرگ سیاسی ایران هستن، این بدنه اجتماعی اونها رو گسترده‌تر بکنن و بزرگترش بکنن.
سپاسگزارم. زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز در سال 88 که در حصر خانگی است، در بیانیه‌ای درباره اعدام روح الله زم نوشته که جوانکشی و سرکوب آدم‌ها برای دولت مردان جمهوری اسلامی امری پیش پا افتاده شده است. با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، مستقیم از طریق تلفن همراه بودیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و هم ممنون از همراهی شما. بشنوید که در ماه‌های اخیر احتمال حضور نامزدهای ریاست جمهوری با سابقه نظامی و مشخصاً سابقه سپاهیگری بیش از قبل مطرح شده است. بعضی از فرماندهان سپاه از تصمیم خود برای نامزدی گفتند و زمزمه‌هایی درباره امکان نامزدی چندین سپاهی دیگر نیز جدی شده است. زمینه این احتمال و تقویت آن از طریق مخالفت نمایندگان مجلس ایران با یک پیشنهاد در گزارش امیر پوریا از رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی با طرحی که پیشنهاد می‌کرد امکان نامزدی ریاست جمهوری برای مقام‌های نظامی ایران محدود شود، مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در روز 30 آذر در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، غلامرضا نوری قزلجه پیشنهاد حذف فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر را به عنوان یکی از سوابق مؤثر برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد که نمایندگان با آن مخالفت کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که مجلس فقط وضعیت نابسامان پیش از ثبت نام را ساماندهی می کند و نمایندگی افراد نظامی حق آنهاست. در ادامه بررسی این طرح، علیرضا سلیمی از نمایندگان اصولگرا گفت که طرح پیشنهاد حذف امکان کاندیداتوری فرماندهان نظامی با شأن مجلس شورای اسلامی سازگاری ندارد. در ماه‌های اخیر اخبار و گمانه‌زنی مربوط به کاندیداتوری نظامیان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 افزایش یافته است. چند ماه پیش محسن رفیق دوست از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران با دفاع از انتخاب یکی از سپاهیان به عنوان رئیس جمهور گفته بود اگر یک سپاهی رئیس جمهور ایران شود، به اعتقاد او یک سال مشکلات کشور حل خواهد شد. محسن رفیق دوست در توضیح دلایل این ادعای خود در گفتگویی که یک شنبه 30 مرداد در خبرگزاری برنا منتشر شد، تأکید کرده بود که اگر یک فرد نظامی کاندیدا و انتخاب شود، با رهبر جمهوری اسلامی به تعبیر او زاویه نخواهد داشت. همچنین حسین دهقان، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی که از فرماندهان سابق سپاه است، به طور رسمی اعلام کرده که در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری کاندیدا می شود. علاوه بر این در رسانه ها نام چهره هایی چون محمد باقر قالیباف، علی لاریجانی، پرویز فتاح، مهرداد بزرپاش، محسن رضایی و سعید محمد که همگی دارای سوابق نظامی و سپاهی هستند نیز در فهرست نامزدهای انتخابات به چشم می خواهد. خورد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز روز گذشته در اولین واکنش به حضور نظامیان در انتخابات گفت این حضور حق افراد نظامی است. او در این حال تأکید کرد که طبق مقررات نظامیانی که قصد کاندیداتوری در انتخابات دارند باید با نهاد مربوط به خود قطع ارتباط کنند. این در حالی است که در بسیاری از موارد فرماندهان سپاه پاسداران بعد از دوره نمایندگی خود در مجلس یا هر سمت دیگری که نیاز به ترک محیط نظامی داشته بار دیگر لباس نظامی به تن کرده و به سپاه برگشتند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
وزیر نفت ایران یک شنبه به روسیه سفر میکند، یعنی امروز. هدف از رایزنی های او با در مسکو تبادل نظر با مسئولان روس درباره وضعیت بازار جهانی نفت اعلام شده. معاون نخست وزیر روسیه که میزبان بیژن زنگنه در مسکو خواهد بود شنبه از ریاض دیدار کرد. آنا رایزکایا گزارش میدهد.
وزیر نفت ایران در راستای گسترش تعاملات روسیه و ایران که مسئولین دو کشور آن را اغلب رهبردی توصیف میکنند یک شبه راهی مسکو میشود. به گزارش خبرگزاری شانا هدف از این سفر بررسی تازه ترین تحولات بازار نفت است. دو هفته پیش اوپک و کشورهای همپیمان توافق کردند از ابتدای سال آینده میلادی روزی 500,000 بشکه بر تولید خود بیافزایند. ایران از کاهش تولید نفت در چارچوب این توافق معاف است، اما به گفته بیژن زنگنه اوپک پلاس تصمیم عاقلانه‌ای گرفته. سرگی پیکین کارشناس بازار انرژی معتقد است وزیر نفت ایران در مسکو به دنبال روشن شدن رویکرد روسیه در صورت بازگشت احتمالی نفت ایران به بازار جهانی است.
بازار نفت به قدری مملو از عناصر غیر قابل پیش بینی است که به سختی می توان آن را مدیریت کرد و توافق اوپک پلاس تنها تا حدودی بهای نفت را تحت کنترل درآورد. در صورت لغو تحریم‌های آمریکا و افزایش تدریجی صادرات نفت ایران، به تبع نفت مازاد رقابت‌ها را بیش از پیش سنگین می‌کند و به احتمال زیاد در رابطه با سهمیه بندی اوپک پلاس باید توافق جدید حاصل شود. تهران می‌خواهد مطمئن باشد از حمایت مسکو برخوردار است و چه کار می‌توان کرد تا به منافع کرملین لطمه وارد نشود.
الکساندر نوواک، معاون نخست وزیر روسیه که دوشنبه میزبان بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در مسکو خواهد بود، شنبه در ریاض با عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی دیدار و تأکید کرد دو کشور برای ادامه همکاری در راستای تثبیت بازار نفت در اوپک پلاس آمادگی کامل دارند. نوک که ریاست کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه با عربستان سعودی را نیز بر عهده دارد، همچنین از رشد 60% حجم مبادلات تجاری روسیه و عربستان سعودی نسبت به سال گذشته خبر داد. این در حالی است که یک هفته پیش وزیر خارجه روسیه به صدا و سیما گفته بود سال گذشته حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران 20% و از آغاز پاندمی ویروس کرونا 8% رشد داشته که به گفته وی با هیچ کشوری چنین نبوده. سرگی لاوروف همچنین اعلام کرد روابط تجاری مسکو و تهران میلیاردها دلار ارزش دارد، اما به دلیل حساسیت این موضوع او نمیتواند جزئیات را علنی کند. مطابق آمار رسمی، حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران تا پایان سال جاری میلادی حدود 2.2 میلیارد دلار برآورد شده. الکساندر نوواک، معاون نخست وزیر روسیه، رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست. نشست این کمیسیون چند بار به تعویق افتاده و تا پایان سال جاری میلادی برگزار نخواهد شد. الکساندر باگامولوف، کارشناس مسائل اقتصادی، بعید نمی‌داند سفر بیژن زنگنه به مسکو در ارتباط با معاملات نچندان شفاف نفتی با روسیه باشد.
حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران به گونه ای نیست که به حل مشکلات اقتصادی ایران کمک کند. در تمام این سالها طرح نفت در برابر کالا به طور جدی اجرا نشد و تنها اظهارات اخیر سرگئی لاوروف درباره تجارت میلیاردی با ایران سوالهایی درباره معاملات بین دو کشور برانگیخته. ممکن است افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران از دو سه ماه گذشته که در گزارش‌ها به آن اشاره شده بی ارتباط با این موضوع نباشد. شاید اتفاقی در این زمینه رخ داده که این سفر از پیش اعلام نشده را ضروری می‌کند. در حالی که هیچ اطلاع رسمی در این زمینه وجود ندارد، صرفاً میتوانیم حدس و گمان بزنیم. ممکن است دیدار وزیر نفت ایران از مسکو صرفاً برای آن است تا نشان دهد تحریم‌های آمریکا اهمیت چندانی ندارد.
صادرات نفت ایران پس از تصمیم دولت دونالد ترامپ برای خروج از برجام و وضع تحریم‌های سخت به طور چشمگیر کاهش یافت. اما مسئولین ایرانی ابراز امیدواری کردند که دولت جدید آمریکا به برجام بازگردد و این تحریم‌ها را لغو کند. هفته گذشته وزیر نفت ایران گفت تهران قصد دارد تولید نفت خود را تقریباً دو برابر کند و در سال 2021 به حدود 4.5 میلیون بشکه در روز برساند.
عزیزان، همینجا مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان خودش میرسه. شما بمونید و برنامه هفتگی صدای دیگر از رویا کریمی مجد رو در ادامه بشنوید. پس از این مجله پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
صدای دیگر،
صدای زنان.
سال هاست که بحث بر سر سن ازدواج دختر بچه ها ادامه دارد و سال هاست که اعلام آمار ازدواج کودکان آه از نهاد فعالان حقوق کودک برمی آورد، اما آب از آب تکان نمی خورد. در برنامه این هفته صدای دیگر نیز بار دیگر به موضوع ازدواج کودکان می پردازیم.
من آیدام، افسانه نیستم. 5 سال پیش که تصمیم گرفتم پای یه تعهد رو امضا کنم و بشم عشق آقا مهدی، هم افسانه نبودم. من 18 سالمه. 5 ساله که همسر مهدی و 2 سال مادر آنیا هستم. بله، من در 12 سالگی عاشق شدم، ازدواج کردم و حالا صاحب یه زندگی هم که دوستش دارم. من به خودم و دنیا ثابت کردم یه دختر 12 ساله بچه نیست. حالا میخوای قانون تصویب کنید که ما نتونیم ازدواج کنیم؟ هیچ فکر کردید اگه من و مهدی با هم ازدواج نمی کردیم الان چی بودیم؟ الان اینقدر خوشحال نبودیم؟
تصاویر شاد و رنگی، دخترکی که لبخند میزند، روسری رنگی بر سر میکند و از درختان باغ گیلاس میچیند، در حالی که همسرش گوسفندان را به چرا میبرد. حالا دیگر کار از ممانعت از تصویب قانون در مجلس و بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان حقوق زنان و محققان کاهش جمعیت گذشته است. تبلیغ کودک همسری در شبکه‌های اجتماعی هم به ماجرا اضافه شده. حاصل همه اینها آمار بهار سال جاری است که نشان می‌دهد بالغ بر 7000 ازدواج دختر بچه 10 تا 14 ساله و 1 ازدواج دختر بچه کمتر از 10 سال به ثبت رسیده است. مطابق آمار دیگری که از سوی همین مرکز منتشر شده، 346 نوزاد در بهار سال جاری متولد شدند که مادران آنها کمتر از 15 سال دارند. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد نوزادان ثبت شده برای دختران 15 تا 19 ساله بالغ بر 16 هزار مورد بوده است. همه اینها در حالی رخ داده که معاون امور زنان حسن روحانی بیش از 2 سال است که وعده تصویب قوانین ممنوع کننده ازدواج کودکان زیر 13 سال را داده است.
ما دوباره اومدیم یه لایحه‌ای رو الان داریم تنظیم میکنیم که انشالله به زودی میدیم به دولت برای حذف اون تبصره که اجازه در واقع ازدواج کودکان زیر 13 سال رو با نظر قاضی میده. نظر حقوقدانان، نظر بسیاری از صاحب نظران دانشگاهی و حوزوی اینه که این تبصره و اخیراً هم وزارت بهداشت به صراحت نظر خودش اعلام کرده، 13 سال و زیر 13 سال کودک محسوب میشه و به هیچ عنوان اجازه ازدواج رو نباید قانون بده.
صدای معصومه ابتکار را شنیدید که در اول اسفند 1397 در وبسایت اطلاع رسانی دولت منتشر شد. در ماه‌های گذشته انتشار اخباری از ازدواج کودکان سبب شد که برخی از مقامات محلی در این ازدواج‌ها دخالت کنند و مانع وقوع آن شوند. اما ازدواج کودکان همچنان ادامه دارد. مصطفی اقلیما، جامعه شناس ساکن تهران، دلیل ادامه یافتن ازدواج کودکان را جامعه سنتی روستایی گسترده در شهرها و روستاها می‌داند و می‌گوید:
در شهرهای کوچک فقیر مردم دیگه به این توجه ندارن که دخترشون الان 9 سالشه 8 سالشه می‌خواد یه شوهر مدرن شوهر بکنه بره. و معمولاً اون مردم 18 سالن 15 سالن 16 سالن اینا با هم ازدواج می‌کنن، چون در ایران ازدواج 16 ساله تموم نباید بشه، سن برای ازدواج مطرح نیست، چون زمانی که یه روحانی اونا رو عقد می‌کنه گنده در شهر اینا میتونن با آمادگی رو دارن. ما جامعه سنتی روستایی هستیم، حتی در شهرها اونم مردم وازم اگر بتونن همونجور فکر می‌کنن، میگن دختر 10 سال 11 سال ازدواج کنه، هنوز بیرش آگاهی از ازدواج به مفهومه که آمادگی روحی جسمی بدنی و بقیه بشه ندارن، یه مقداری که میگن دختر بالغ شد نه زن کامله.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
علی خامنه ای از سال 1392 بارها درباره افزایش جمعیت به مسئولان اجرایی تذکر داده است. او خواسته که جمعیت ایران به 150 میلیون نفر برسد.
به جمعیت کشور 75 میلیون. البته بنده همینجا عرض بکنم، من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
در راستای عمل به دستورات علی خامنه‌ای بسیاری از خدمات پیشگیری از بارداری ناخواسته در ایران ممنوع شدند. برای مثال عملهای وازکتومی و تورکتومی که زمانی به رایگان انجام میشد حالا کاملا ممنوع است و دستگاه قضایی حتی میتواند با پزشک خاطی برخورد کرد و مجوز کار او را سلب کند. در ادامه همین سیاست ها، میمنته حسینی چاوشی، جمعیت شناس ایرانی استرالیایی، به اتهام مشارکت با کشورهای خارجی و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تلاش برای کاهش زاد و ولد به 5 سال زندان محکوم شد. در سال 95 هم هما هودفر، استاد دانشگاه کنکوردیای کانادا که در زمینه افزایش جمعیت و حقوق زنان تحقیق میکرد، بازداشت شد. همه اینها سبب شده که حالا مطابق با آمار 346 نوزاد در بهار سال جاری متولد شوند که مادران آنها کمتر از 15 سال داشته باشند. آنگونه که علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، میگوید افزایش جمعیت از اهداف ازدواج کودکان است.
اصلا امروز در حکومت اسلامی توجه به زاد و ولد و افزایش میزان به اصطلاح بهره‌وری از نرخ یا طول مدت باروری کودکان که مثلا از سن بلوغ شروع میشه تا سن یا ایسگی یا توانایی بارداری در بین زنان، نهایت استفاده از این دوران میخوام بکنن. این نگاه، نگاه به اصطلاح بسترساز این داستان است. این که حالا احیانا نه پدر و مادران خوبی میتونن بشن، خود این دختر بچه‌ها، عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج و خانواده ها هل هل میکنن و حکومت هم بر مرکب به اصطلاح افتخار خودش اضافه میکنه، اینها داستانی است که اساسا حکومت وقتی به این داستان نمیذاره و اهمیتی بهش قائل نمیشه. لذا فاکتور به اصطلاح کمی در این پدیده فاکتور بسیار تعیین کننده شو آف و نمایش کمی افزایش جمعیت با هر کیفیتی که شده برای اینها معیار هست. چون که در بسیار از موارد دیگه هم میبینید که کیفیت قربانی کمیت است. در مورد موارد انسانی یا وفور جمعیت یا نرخ زاد و ولد در جامعه و افزایش به اصطلاح کودکان در جامعه همچنان همین نگاه وجود داره. لذا من فکر نمیکنم چیز خیلی غیر قابل برآورد و غیر قابل انتظاری از ساختار حکومتی در جامعه ایران باشه.
روانشناسان کودک معتقدند که تا پیش از سن 18 سالگی کودکان در حال تجربه زندگی کردند و این تجربه می تواند به رشد بهتر آنها و زندگی موفقیت آمیز آنها در آینده کمک کند. کودکانی که ازدواج می کنند اما از این تجربه بی بهره می مانند. مژگان کاهن، روانشناس ساکن بلژیک، در مورد تجربه کودکی این دختر بچه ها می گوید:
شما وقتی یه کودک یا یه نوجوان رو در موقعیت ازدواج زودرس قرار میدین، در حقیقت اونو از کودکی و نوجوانی محروم میکنید، برای اینکه فرد بتونه علاوه روانی و علاوه جسمی و فکری به رشد لازم برسه. ازدواج خصوصا اگه اجباری باشه، فرد از اون آگاهی هم نداشته باشه، این در حقیقت باعث میشه که اولین تجربه جنسی رو خصوصا در مورد دخترات به عنوان تجربه وحشتبار زندگی کنه. به عین تجاوز دیگه، نیست تمام زندگیش اینا رو دنبال بکنه. غریزه جنسی چیزی که قاعدتا شما باید بتونید بدنتون رو به عنوان یه منبع که بتونید ازش لذت ببرین تجربه کنید. من متاسفانه تو این کادر به جای اینکه اون کودک یا نوجوان بدن خودش رو به عنوان یه منبع لذت تجربه کنه، به عنوان یه چیزی که باعث شده وحشت رو به اون القا بکنه، به روانش تجربه کنه. دو تا عکس‌العمل خیلی بزرگ میتونه باشه، یا اینکه رابطه خودش رو با همه احساساش قطع بکنه. در واقع این مکانیزم روانی که میخواد از فرد حمایت بکنه که بتونه به زندگیش ادامه بده. در نتیجه این فرد میتونه اصلا بی تفاوت بشه نسبت به همه چیز، نه تنها نسبت به احساسات جنسیش، همزمان نسبت به اطرافش، اتفاقایی که دور و برش میفته، و این خیلی آسیب جدیه. فرد احتیاج به یه روان درمانی خیلی عمیق داره برای اینکه بتونه این شوک روانی رو از بین ببره. مدل دیگه هم هست که فرد مدام در وحشت به سر میبره.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. شما هم اگر تجربه ازدواج زود هنگام دارید میتونید با ما تماس بگیرید و تجربه خودتون رو با من و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.